کنیم سوره توحید رو با توسل به شریک سوره مبارک توحید آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه که عنایت داشته باشن و همونطوره که میدونن حقیقت این سوره هست انشالله بتونیم در محضر سوره قرار بگیریم و بفهمیم و بتونیم عمل بکنیم انشاءالله. یه سری مسائل هست توی برنامه تدبر، روش تدبر که ما چجوری میخواییم قرآن رو بفهمیم. من در خلال سوره اینها رو بهتون میگم، من دیگه یه تایم جداگونه نمیذارم برای توضیح مبانی تدبر که روش به چه صورت هست. الان ما سوره توحید رو که در محضرش قرار گرفتیم برای شما جا میفته که چجوری روش فهممون و قرار چه کار بکنیم. سوره رو با هم تلاوت میکنیم، قبلش هم سوره حمد رو میخونیم که انشالله هدایت قرآن شامل حالمون بشه، بعد وارد سوره میشیم. سوره مبارک توحید که جزو اولین سوره هایی هست که از بچگی یاد گرفتیم، ظاهرش اینه که خب سوره واضحه دیگه، داره میگه خدا یکیه، خدا بی نیازه، خدا نزاییده و زاییده نشده، خدا همتا نداره. ظاهرش اینه که خیلی سوره واضح هست، اما ببینیم که وقتی ما توی ساختار این سوره رو میخوایم یاد بگیریم چه اتفاقی میفته. بسم الله الرحمن الرحیم. قل، قل خطاب به کی هست؟ خطاب به پیامبره. تو لایه اول، لایه اول یعنی چی؟ یعنی ممکنه یه سوره چند تا لایه هدایتی داشته باشه. لایه اول هدایتی سوره کی هست؟ پیامبر صلوات الله علیه و آله. لایه دوم دیگه ما میشیم که میخوایم پیرو این پیامبر باشیم. حالا ما تو لایه اول داریم میفهمیم سوره رو. ای پیامبر بگو. خب وقتی میگه بگو، باید یه چیزی باشه که محتوای اون امر قل قرار بگیره. چی بگو؟ جمله بعدش میشه چی؟ محتوای اون چیزی که باید گفته بشه. بگو چی؟ سوره رو بگید. بگو هو الله احد. بگو او. اینو اصطلاحا تو عربی میگن ضمیر شأن یا قصه. یعنی چی؟ یعنی شأن چنین است، حقیقت چنین است. این هو این معنا رو میده تو فارسی. ما تو فارسی بعضی چیزا رو نمیتونیم خوب معنای دقیقش رو بگیم، ولی ما تو فارسی بخوایم بفهمیم اینطوریه. یعنی میخواد بگه که حقیقت این هست و جز این نیست. که چی؟ الله احد. الله احد ضمیر شأن. الله احد. الله کیه؟ الله یعنی الاله. الاله یعنی کسی که تنها معبود این عالم هست. خب تنها معبود این عالم الله، تنها خالقم هست. این خداگرایی که تو وجود هر انسان هست فطریه. یعنی چی؟ یعنی شما به عنوان یک انسان به ما و انسان خلق شدی، فارغ از این که کجا خلق شدی، چه دینی داشته پدر مادرت، نمیدونم چقدر سواد داری. انسان، انسان هستیم یا نه؟ انسان در مقابل کی؟ حیوان. انسان چه فرقی داره با این حیوان؟ این عاقله. خب این که عاقله پس ابزار درک داره، میتونه درک بکنه. به صورت فطری خدا تو وجود هر انسان قرار داده که خدا هست. خب الان شما نگاه کنید، همه ی انسان‌هایی که وجود دارن دارن یه چیزی رو میپرستن، یعنی میدونن که یه خدایی هست، اما تو شناخت صفات خدا مشکل پیدا میکنن. پس اصل خدا پرستی فطریه. یه نفر اگه میاد میگه خدا نیست، داره سفسطه میکنه. یعنیش یعنی داره با فطرتش مقابله میکنه، خودش هم میدونه که داره دروغ میگه. یعنی به راحتی با چند تا مثال میشه بهش ثابت کرد که تو خودت هم میدونی داری دروغ میگی. خب چون فطریه، خدا قرار داده، ما فطرت رو که نمیتونیم عوض بکنیم. خود وجود الله نیاز به اثبات نداره. چرا؟ چون شما خودت یه چیزی رو هم که میای اینجا میبینی، من الان این رو به شما نشون میدم، میگم که این خود به خود به وجود اومده، خودتون میگید که به هیچ عنوان این امکان وجود نداره. خب پس یه خالقی داره، یه آفریننده‌ای داره، یه سازنده‌ای داره. این الله احده، احد بودن خدا رو ما چجوری میخوایم ثابت بکنیم؟ ببینید تمام این عالم هستی، خب عالم هستی، ما گفتیم که خدا، اصل خداگرایی چیه؟ فطریه، یعنی ما میدونیم که خدا هست و خدا آفریده این رو. خب این عالم هستی ما میگیم چی؟ یا خدا دارد یا چی؟ چون نمیتونیم بگیم خدا ندارد، چون گفتیم که فطری مونه. پس در مقابل این که بگیم خدا دارد میشه چی؟ خودش خداست. یعنی ما دو حالت بیشتر نمیتونیم تصور بکنیم در این که تو ذهن هر انسانی چی میگذره، یا این که قبول داره که این عالمی که الان ما داریم توش زندگی میکنیم عالم آفرینش خدا داره، یا این که میگه خودش خداست. خب اینایی که آخرش میگن خدا نیست، منظورشون اینه که چیه؟ خودش خداست، نه اینکه خدا نیست اصلا، چون خودش قبول داره که کوچکترین چیزی که من دارم میبینم یه سازنده داره. مگه میشه که عالم به این بزرگی سازنده نداشته باشه؟ پس اونا منظورشون اینه که خودش خداست. خب حالا یه مشکلی پس به وجود میاد. اونایی که میگن خدا داره یا خودش خداست، دو حالت پیدا میکنه. یا قبول دارن که اون خدا چی هست؟ احده. احد یعنی چی؟ یعنی یکتا، یعنی دومی نداره. احد توی عربی به کسی میگن که دومی، سومی، چهارمی، اینا اصلا نمیشه براش تصور کرد، چه برسه به اینکه بخواد داشته باشه. اصلا واحدو میشه براش دومی تصور کرد. الان این یکیه که میتونه دومی سومی داشته باشه. ما الان، من یه نفرم که میتونم مثلا دو تا انسان، سه تا انسان، چهار تا انسان میتونم تکرار بشم، ولی احد کسی هست که هیچ دومی سومی چهارمی در کنارش قرار نمیگیره، یکتاست. این معنای خود کلمه احد تو عربیه، یکتاست. خب این خدایی که یکتاست چیه؟ اون شخصی که داره میگه که خدا هست، خب بالاخره معلوم شد که یا میگه خدا هست یا خدا داره این آدم، یا یعنی که خودش خداست. بالاخره اصل وجود خدا رو کسی نمیدونه انکار کنه. حالا اون خدا رو، خدا داره تو سوره توحید میگه که احده، یعنی شما خدا رو نمیتونی چند تا تصور بکنی. چرا؟ یه دلیل عقلی داره. ببینیم ما اگه بگیم خدا یک تاست که قضیه حله، همون آیه است دیگه، داره اثبات میشه. اون کسی که میگه احد نیست، خب دو حالت پیدا میکنه. یا این که یه خدای اون رو ساخته، یعنی اون احد نیست یعنی چیه؟ یعنی محدوده، درسته؟ در مقابل احد چی هست؟ محدود. اون که یکتاست پس من چیه؟ نامحدوده. خب این خدایی که نامحدوده در مقابلش میشه چی؟ خدای محدود. خب این خدایی که محدوده یه چیزی محدودش کرده، یه حدی داره، یه محدود کننده ای داره، محدود کننده دارد. یا این که میگه محدود کننده نداره. خب این میشه همون احد دیگه. کسی که محدود نباشه چیه؟ احده. تو نمیتونی بگی هم محدوده هم محدود کننده نداره، چون محدود خودش ترجمهش چیه؟ این معنای محدود چیه؟ یعنی یه چیزی اون رو احاطه کرده، یه حد و اندازه‌ای داره که شده محدود. آره، پس شما نمیتونی ادعا کنی که هم محدوده هم محدود کننده نداره. نمیشه که. الان هر چیزی که محدوده یه چیزی اون رو محدود کرده. الان این چی اون رو محدود کرده؟ مادهش، مادهش اون رو محدود کرده، شده این. الان این شکلش با این فرق میکنه. چرا؟ چون محدوده. نامحدود پس معلوم میشه که ماده نداره که نامحدوده، چون ماده داشته باشه میشه محدود. آره. خب کسی که داره ادعا میکنه خدا احد نیست، بالاخره یا محدود کننده داره یا نداره. اگه محدود کننده نداره که همون احده، پس شد همون الله و احد. اگه محدود کننده داره، دوباره این محدود کننده این یا احده، خب یعنی خودش دوباره نباید محدود کننده داشته باشه. چون محدود کننده داشته باشه یعنی خودش محدود باشه، دوباره یکی دیگه بعد اینو محدود کرده باشه. اینا اسمشو چی میگن؟ تسلسل. یعنی ما یا اعتقاد داریم خدا احده یا دوچار تسلسل میشیم. تسلسل، هر کسی عقلش سالم باشه میگه که چیه؟ باطله. پس اون افرادی که تسلسل رو قبول ندارن، یعنی میگن اشکال نداره همینطور بره بالا، اینا از نظر عقلی مشکل دارن. همون افرادی هستن که سفسطه میکنن. سفسطه میکنن چی؟ میگن اصلا خدا نداره این عالم. خب هر عقل سالمی داره میگه که خدا داره. این میاد چیه؟ برخلاف فطرتش میگه نیست. با اینجور افراد اصلا نباید حرف زد، چون خودشون دارن اعلام میکنن که ما از عقلمون نمیخوایم استفاده بکنیم. کسی که اهل سفسطه است به هیچ عنوان قاطی آدم حسابش نکنید که بشینید وقتتون رو تلف کنید بخواد، چون هر چی شما بگی میگه نیست، میگه من قبول ندارم. کسی که اهل منطق باشه، یکی از اصول منطقه، میگه تسلسل چیه؟ تسلسل باطله. این ماجیکاتون هم یکم نمی‌نیسه دوتاش جا؟ اینا نو بودن؟ به تحت فشار بدن می‌نیسه؟ پس اینو به عنوان درس اول از سوره توحید ما یاد گرفتیم که خدا چیه؟ خدا احده. خدا احده یعنی چی؟ یعنی نامحدوده. این نامحدود بودن خدا رو باید اینجا ما از کلمه احد بفهمیم. خب خدا اولین صفتی که برای خودش بیان کرد این که نامحدوده، یعنی ما هر کاری بکنیم نتونیم چیزی کنارش بذاریم. شما اگه خدا رو محدود بدونید هزار تا چیز دیگه هم کنارش جا میشه. پس اولین چیزی که ما باید بدونیم اینه که خدا نامحدوده. خب این از درس اول سوره توحید. درس دومی که خدا میخواد به ما بده توی خداشناسیمون، نامحدود یعنی بی منتها، بی نهایت. یعنی شما نمیتونی یه جا قطعش بکنی، چون یه جا خدا قطع بشه یکی دیگه کنارش جا میشه. متوجه این؟
نه تسلسل
یعنی که من بگم محدوده،
یعنی چیزی که باعث میشه
بگذاره. وقتی که محدود باشه یه چیزی اونو محدود کرده از بالا، یعنی دوباره یه بزرگتر از اون وجود داره که محدودش کرده. خب پس اون میشه خدا دیگه. اون که محدوده که دیگه خدا نیست اگه یه چیزی اونو محدود کرده باشه. خب اون بزرگتره رو با خدا بگیریم. اون بزرگتره یا احده که میشه خدا، یا محدوده که دوباره با خودش یه دونه محدود کننده داشته باشه. یعنی همینطور میره بالا. مثل چی؟ مثل این که بعضی ها میگن که خب من از کی به دنیا آمدم؟ پدر مادرم. پدر مادرم از کی به دنیا آمدم؟ از پدر مادرشون. خب پدر مادرشون از کی به دنیا آمدم؟ دوباره پدر مادرش. خب بابا باید به یه جا ختم بشه. خب نمیشه که همینطور تا بی نهایت پدر مادر. پس اون اولی ها از کی به دنیا آمدن؟ اینه که تسلسل باطله. شما نمیتونی یه چیزی، یه امر متسلسل رو خدای عالم فرض بکنی. خب اینا که یه عالمه شد. خدا لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، حتی اگه دوتا باشه فاسده، چه برسه به این که یه عالمه. اینطوری ما بخوایم هی خدایی که دوباره اون یکی بالاتر از اون باشه، دوباره اون یکی بالاتر از اون باشه، این که نمیشه که. این تسلسل، این باطله. پس در نتیجه خدا یکی بیشتر نیست. وقتی خدا یکیه یعنی چی؟ یعنی کنارش چیزی جا نمیشه، چون اگه کنارش چیزی جا بشه که دیگه یکی نیست. پس بی نهایته که کسی کنارش جا نمیشه، چون اگه بی نهایت نباشه شما میتونید دوتا، سه تا، چهار تا، پنج، هر چقدر دلت بخواد کنارش خدا درست بکنیم. پس خدا یکیه یعنی نامحدوده. شما حد و اندازه برای خدا نمیتونی مشخص بکنی. اینه که خدا همه جا هست و هو معکم اینما کنتم. اگه خدا محدود باشه اون وقت میشه مثل اون نگاهی که یهودی ها دارن به خدا، که میگن خدا جسمه منتها ما نمیبینیم، اون دنیا میبینیم. شما چند تا داستان توی تورات رو بخونید میفهمید که اینا چجوری با خدا دارن معامله میکنن، که چرا اصلا به خودشون اجازه میدن بیان جبهه شیطانی درست بکنن در موازات اون جبهه حق. چرا؟ چون فکر میکنن میتونن رو دست خدا بلند بشن. آیه هاش زیاده توی قرآن که انشالله ما سطوح تدبر رو تموم کردیم خیلی هاش رو میفهمیم، و بعد شما سطوح تدبر رو تموم کردید، من خیلی خواهرانه بهتون توصیه میکنم که سوره بقره رو شروع بکنیم. ما سوره بقره رو یاد بگیریم، تمام مشکلاتش دشمنشناسی ما حل میشه، تمام سوالات ما توی برنامه دشمنشناسی جواب داده میشه توی سوره بقره. ما تا نیاز داریم این مبانی رو اول یاد بگیریم. ما اول باید توحیدمون درست بشه. الان چرا از سوره توحید شروع کردیم؟ چون توحید اصله. ما توحیدمون درست بشه میرسیم به چی؟ اخلاص. اسم دیگه سوره توحید چیه؟ اخلاصه. ما به اخلاص برسیم همش درست شده. پس این چون اصل پایه است، اون فونداسیونش باید درست ریخته بشه، ما از سوره توحید شروع کردیم که اصلا هست. به خاطر همین فرمودن هر کی سه بار بخونه انگار یه ختم قرآن کرده. چرا؟ چون اصل دین همینه. آقای امام سجاد علیه السلام فرمودن که خدا 4 آیه سوره توحید رو با 6 آیه اول سوره حدید نازل کرد برای ژرفندیشان آخرالزمان، یعنی اونایی که دنبال این هستن که خدا رو بشناسن. 10 آیه، 10 آیه کفایت خداشناسی ما رو میکنه که ما به توحید ناب و خالص برسیم. الان ما 4 آیه رو داریم یاد میگیریم، یعنی همینا رو خوب یاد بگیریم واقعا مشکلات اساسی زندگی ما حل میشه. انشالله حالا سوره رو یاد گرفتیم، من نکات کاربردش هم براتون میگم. پس اولین صفتی که ما یاد گرفتیم تو سوره توحید از خدای خودمون این هست که خدا نامحدوده. حالا خدای نامحدود یه صفتی باید داشته باشه تا اون نامحدود بودنه درست عذاب در بیاد. اون چی هست؟ جمله بعدی چیه؟ الله الصمد. الله الصمد یعنی چی؟ خب ما صمد رو توی فارسی میگیم بی‌نیاز. صمد جز اون کلمه هایی هست که توی فارسی ما چون میخواییم توی یک کلمه معناشو نشون بدیم خیلی کوچولوش میکنیم، مثل الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم توی عربی خیلی معناش فرق میکنه با بخشنده مهربانی که ما تو فارسی میگیم. الرحمن الرحیم هر دوتاش معنی مهربانیه، منتها الرحمن مهربانی عام خداست که برای همه موجودات هست، رحیم مهربانی خاص خداست فقط برای اونایی که ایمان میارن، که اون نوع مهربانی رو احدی از افرادی که ایمان نمیارن دریافت نمیکنه. مثال بزنم براتون، اصل خود وجود قرآن، خود نزول قرآن رحمانیت خداست. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان، یعنی همون کسی که انسان رو خلق کرد هدایتش هم کرد، یعنی قرآن فرستاد که هدایت بشه. این میشه هدن لناس، قرآن میشه مهربونی عام خدا. اما دو حالت پیدا میکنه، یا انسان میپذیره اون محتوای اون هدایت رو، طبقش زندگی میکنه، ایمان میاره، میگه بله همینطوره، من باید اینجوری زندگی کنم، بعد به عمل صالح میرسونه اون ایمانو، یا اینکه قبول نمیکنه. فرشود یادداشت کنید سوالاتتون. یا اینکه قبول نمیکنه. اگه قبول کرد اون وقت رحیمیت خدا میاد شامل حالش میشه. یعنی چی؟ یعنی خدا دستشو میگیره در عمل کردن به اون چیزهایی که بهش ایمان آورده. الان شما ببینید مفهوم صبر یکی از مهمترین کلید واژه های قرآنه، هر کسی نمیتونه انجام بده. درسته؟ قبول دارین؟ اصلا اونی که واقعا با همه وجود پذیرفته که خدا صبر رو دوست داره میره دنبالش، میگه خدا تو هم کمک هم کن که من بتونم، چون این راه پیروزی من و رسیدن من به تو هست. حالا میرسیم انشاءالله سوره فجر درباره صبر، خدا اونجا خیلی برامون توضیح داده. پس معنای صمد هم مثل اون رحمان رحیم، ببینید الان من خواستم دو تا کلمه رو توضیح بدم چقدر مجبور شدم هی بگم. صمد هم همینطوره. صمد ما تو فارسی میگیم بی‌نیاز، ولی اصلش اول خود کلمه که به معنای توپر هست. اما ما بخوایم یه معنای دقیق تر داشته باشیم، به معنای کسی هست، کسی که همه غیر خودش در همه چیز به او نیاز دارن. خب کسی که همه در همه چیز به اون نیاز دارن، قاعدتا خودش باید چی باشه؟
بی‌نیاز
باشه. چون اگه خودش نیازمند باشه، باز یکی باید بالاتر از خودش باشه که نیازشو برآورده بکنه. پس میشه چی؟ میشه بی‌نیاز. پس ما اگه توی فارسی صمد رو میگیم بی‌نیاز، نتیجه گیری هست از معنای کلمه صمد. متوجه شدین؟ یعنی خود عرب ها صمد رو بی‌نیاز ترجمه نمی‌کنن، میگن که کسی که همه به اون نیازمندن تو همه چی، میشه صمد. این توپره، یعنی توپر. در مقابل توپر چی هست؟ اجوف، تو خالی، یعنی چیزی که نیاز داره پر بشه. ولی چیزی که توپره نیاز نداره که دیگه چیزی پرش بکنه. پس این مفهوم صمد هست. حالا خدا در کنار احد میاد میگه چی؟ الله صمد. همون خدایی که احد بی نهایت هست، نامحدوده، همون خدا بی نیاز هم هست. خب اگر نیازمند باشه، پس معلوم میشه که احد نیست. اینا همه با هم دیگه چی هن؟ مکمل معنایی هن. کسی که بی نهایته باید بی نیاز باشه، وگرنه محدود میشه، چون وقت بعد نیازشو از یه جایی برآورده بکنه، پس دیگه بی نهایت نیست. پس خدایی که احده صمد هم هست. خب این دوتا جمله اگه ما دقت بکنیم تو سوره توحید، جملاتی هستن که مثبتن، یعنی دوتا صفت رو دارن برای خدا اثبات میکنن. ما یه اسمی بخوایم براشون بذاریم، اسمشون میذاریم اثبات توحید. چرا؟ چون خود اون کلمه صمد هم باز دوباره اثبات بی نهایت بودن خدا بود، اثبات احد بودن خدا بود، منتها از یه زاویه دیگه. پس ما اسم دوتا فراز اول سوره مبارک توحید رو میذاریم چی؟ اثبات توحید. خب وقتی ما نگاه بکنیم میبینیم که در مقابل این دوتا جمله مثبت، خدا دوتا جمله منفی میاره بعدش، که دوتا صفتی که به خدا میبندن این انسانها، اونها رو نفی بکنه. خب اون دوتا صفت بعدی چی هست که خدا میخواد ما یاد بگیریم تو سوره توحید برای خودش؟ لم یلد و لم یولد. این ادامه همون جمله سا، یعنی وقتی خدا ابتدای سوره گفت بگو، چی بگو؟ اولا هو الله احد الله صمد. این ادامه همین چیه؟ همین بگوه. بگو او کسی است که لم یلد و لم یولد. لم یلد یعنی چی؟ نزاییده، یعنی کسی از او مولود نشده، تولد پیدا نکرده. و لم یولد چی؟ و خودش هم مولود کسی نیست. خب میشه نزاییده، زاییدن نشده، یعنی نه اینکه فرزند داره، نه اینکه پدر مادر داره. خب ما یه اصطلاحی داریم توی تدبر، بهش میگیم فضای سخن. الان تو این کتابای معرفتی من بعید میدونم کلمه فضای سخن اومده باشه، ولی میگم به شما، چون بعدن اگه بخواید ادامه بدید تدبر رو، ما با این اصطلاحات زیاد کار داریم. فضای سخن یعنی چی؟ یعنی اون فضایی که باعث شده این سخن نازل بشه. میشه چی؟ میشه دردی که این بشر داشته، قرار این سوره بیاد شفا اون درد بشه. متوجه شدین؟ الان همین جمله چی رو داره نشون میده؟ درد بشر رو در مورد شناخت خدا نشون میده. چرا لازمه خدای حکیم بیاد بگه لم یلد و لم یولد؟ اگه قبلش هیچ انسانی برای خدا فرزند قائل نمی شد، هیچ کس، یه نفرم حتی نه، یا هیچ کس برای خدا پدر و مادر قائل نمی شد، لازم بود خدا بیاد بگه لم یلد و لم یولد؟ خب پس معلوم میشه که انسان ها این کار رو انجام میدن، برای خدا هم فرزند قائلن هم پدر و مادر، که باید خدا بیاد برای اینکه خودشو بشناسونه به مخاطب قرآن، کسی که میخواد دیگه پیرو به آخرین حجت خدا بشه، دیگه دین خدا کامل شده، باید همه آلودگی های شرکالود از این دین توحیدی حذف بشه. اینجا دیگه خدا حرف آخر رو داره میزنه، میگه لم یلد و لم یولد. توهم نزنی که یه موقع خدا فرزند میتونه داشته باشه یا پدر و مادر. چرا این توهم رو نباید داشته باشیم؟ خودش گفت چون خدا احده، یعنی سرفصل اون صفتی که ما باید باش خدا رو بشناسیم احد بودن خداست. ما اگه احد بودن خدا رو بفهمیم تمام این مشکلات حل میشه. خب کسی که بی نهایته چطوری میتونه از خودش یه چیزی به دنیا بیاره؟ چون یه چیزی ازش جدا میشه. وقتی یه چیزی از انسان جدا بشه اون یه چیز دیگه است. الان من با فرزندم دوتام، من و فرزندم که یک انسان نیستیم که، درسته؟ پس اگر خدای بی نهایت بخواد فرزند داشته باشه میشه دوتا، بس دیگه احد نیست. اینه که نمیتونه فرزند داشته باشه. یا پدر و مادر، خب پدر و مادر داشته باشه که به طریق اولا دیگه احد نیست، چون اول اونا بودن بعد اینو به دنیا آوردن. پس خدای احد به هیچ عنوان نمیتونه فرزند و پدر مادر داشته باشه. پس معلوم میشه هر کی داره این تهمت رو به خدا میزنه چیه؟ دروغ داره میگه. حالا میخوان مسیحی ها باشن، و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى مسیح ابن الله. یهودی ها میگن عزیر پسر خداست، مسیحی ها میگن کی پسر خداست؟ مسیح پسر خداست. هر کی هر جا بلند شده یه چیزی به خدا وصل کرده. مشکین هم که میگن ملائکه دخترهای خدا هستن. اینا سوراش سوره نجم مثلا خیلی مفصل خدا توضیح داده که اصلا شما چه حقی دارید که برای خدا دختر قرار بدید. اونا دلیل داشته، یه توهماتی داشتن، فهم که همیتونن اونا با اون دختر قرار دادن برای خدا هر غلطی بکنن، دل اینا رو به دست بیارن. دخترم که میره دل بابا رو به دست میاره، اینا دیگه میتونن قانونای خدا رو دور بزنن با این قضیه. اینا هدف داره پشت سرش، اهداف شیطانی هست. این موقع فکر نکنیم که حالا از اون جهالتش انسان برگشته یه چیزی به خدا نسبت داده، نه، اینا هدف داره همه. لم یلد و لم یولد، یه جمله خدا آخر میاره دیگه، هر مدل چیزی که این انسان بخواد به خدا بچسبونه رو نفی میکنه. ولم یکن لهو کفوون احد. کف یعنی چی؟ ما تو فارسی هم استفاده میکنیم، میگیم هم کف هم هستن نیستن، هم تا، هم صد، هم شکل، شبیه. خب میگه نمی باشد برای او هیچ کفوی، یعنی هیچ شبیهی، هیچ همترازی، هیچ کسی که بتونی در عرض خدا قرار بدی هم برای خدا وجود نداره. این رو هم، این هم داره فضای سخن رو میرسونه. یعنی چی؟ یعنی یه عده‌ای هستن که فهم کنن همتراز خدا کسی هست. مثل کیا؟ کی میدونه؟ اونها بیشتر توی قضیه لم یلد و لم یولده، چون اونا بت‌ها رو فرشته‌ها، نماد فرشته‌ها می‌دونستن، دختران خدا می‌دونستن بت‌ها رو. اون قضیهش حالا بیشتر به لم یلد و لم یولد می‌خوره، هم تراز. اونا ادعاشون ما در طول می‌پرستیم اونها رو، نه در عرض. حالا توضیح بیشترش رو تو سوره کافرون می‌دیم. ولی اونایی که هم عرض می‌پرستن، ببینید ایرانیای قدیم وثنی بودن. وثنی یعنی دوگانه پرست، خدای خوبی، خدای بدی. خدای خوبی اسمش اهورامزدا بود، خدای بدی اسمش چی بود که میدونه؟ اهریمن. الان اسمش هم استفاده میشه بعضی جاها. چی؟ اهریمن شیطان دیگه. حالا خدای بدی، اون اسمش رو خدای بدی میذاشتن. بعد اینا اعتقادشون این بود که اینا همتراز هم هستن، یه خدا داریم مال خوبی، یه خدا داریم مال بدی. بعد موقعی که آبادانی بود، بارون میومد، مثلا برکت زیاد بود، میگفتن خدای خوبی به خدای بدی پیروز شده. وقتی جنگ میشد، زلزله میومد، سیل میومد، نمیدونم یه مصیبتی گرفتار میشدن، کرونا میومد، میگفتن که خدای بدی به خدای خوبی پیروز شده. این خداها بیچاره همیشه در حال جنگ بودن با هم. اینا وثنیت اسمش توی مباحث اعتقادی، وثنیون یعنی دوگانه پرستان. ایرانیای قدیم اینطوری بودن که دین الهی نداشتن، این شکلی بودن. و این زرتشت هم که میگن این شکلی بود و این حرفا، اینا تحریف شده است. وگرنه زرتشت خودش پیامبر خدا بود و دینش توحیدی بود، بعدن تحریف شده که حالا آتیش رو میپرستن و دوگانه پرستی و این حرفا، اینا همه تحریف شده است. پس سوره توحید توی دو تا فراز که ما دو تا مطلب داریم تو سوره توحید، مطلب اول اثبات توحید بود توی اون دو تا جمله مثبت، مطلب دوم این دو تا جمله منفی هست که توی این دو تا جمله منفی که در ادامه اون قول بگو او کی هست خدا آورد، اینا چیه؟ اینا نفی شرکه. بله منفیان. خب منفیان چیو میخوان نفی کنن؟ شرکو. مقابل توحید چیه؟ شرک. پس هر جا توی قرآن دیگه این مبنا سابقه سوره توحید رو بفهمیم، بقیه سوره ها راحت میفهمیم. بقیه سوره ها اومدن همه شون ما رو به توحید برسونن. یعنی از چی جدا کنن؟ از شرک. آفرین. شرک هم دو مدله، یه شرک اعتقادی داریم یه شرک عملی داریم. یعنی وقتی ما میگیم شرک، کسی خودش رو جدا نکنه بگه که خب اینا که مال ما نیست، ما موحدیم. بله اسممون موحد هست، ولی بعدن حالا میبینیم تو سوره ها که چقدر تو بعد عملیاتی نیاز داریم توحید داشته باشیم. پس این سوره توی دوتا فراز، یکی اثبات توحید، یکی نفی شرک، اومد ما رو به چی برسونه؟ ما یه کلمه بخوایم بذاریم روی این سوره، همون چی هست؟ همون اثبات توحیده. چرا؟ چون نفی شرک اون روی سکه چیه؟ اثبات توحیده. شما شرک و نفی بکنی به چی میرسی؟ به توحید میرسی. پس همه یه سوره شد اثبات توحید. و این سوره رو وقتی ما میفهمیم، میفهمیم که چرا امام سجاد علیه السلام اون روایت رو فرمودن که همه چیز زندگی ما رو این سوره قراره رقم بزنه. چرا؟ چون خدا شرک رو قبول نمی کنه. به خاطر این انقدر مهمه، انقدر حیاتیه این سوره. ما هر کاری بکنیم توی زندگیمون، هر کاری بکنیم شرک داشته باشیم، باد حواس، هیچ فایده ای نداره. برید خب بدید. حالا یه نکته خیلی مهم، این نکته که میگم خیلی خوب گوش بده. ما تو هر سوره که میخواییم پیش بریم، بیشتر میریم توی چی؟ بیشتر میریم آخر سوره، میخواییم حالا ببینیم که توی زندگی چجوری باید پیاده کنیم سوره رو. الان برای فهم سوره فکر نکنم مشکل خاصی باشه. مشکلی هست الان برای فهم سوره؟ فکر نکنم مشکلی باشه، چون بنزه کافی واضح هست. اولا خدا نامحدوده، یعنی تو نمیتونی محدودش کنی. اینایی که میگن خدا نمیبینه، ما رو نمیبینه، ما بدیم، نمیبینه، صدامون رو نمیشنوه، اینا مشرکای واقعی هستن. چون قبول ندارن که خدا نامحدوده، همه جا هست، همه کسو میبینه، همه کسو میشنوه صداش اینا. یکی اینکه خدا نامحدوده، یکی اینکه بی نیازه. یعنی من هر کاری میکنم نیاز کی داره؟ خودم دارم نیاز، نه خدا. یکی این، یکی همین که کسی رو کنار خدا حق ندارم بذارم. خب این قرار بیاد کجای زندگی من رو بگیره؟ همه جای زندگیمو. چرا؟ چون من عمل غیر توحیدی داشته باشم خدا نمیپذیره از من، از دایره بندگی خدا اون لحظه خارج میشم وقتی شرک داشته باشم. خب یعنی چی این الان؟ مثال میزنیم. چرا؟ چون ما میخواییم برسیم به اون اسم دیگه ای که توحید داره، که چی بود؟ اخلاص. اخلاص یه امری هست، خود توحید که اسم دیگرش اخلاصه. اخلاص یعنی خالص شدن. خالص شدن یعنی چی؟ یعنی جنس خدا شدن، چون خدا خالصه، چیزی قاطیش نیست. یعنی من خالص میشم و مخصوص خدا میشم. خب وقتی اخلاص داشته باشم، اون اخلاص خیلی کار میکنه تو عالم. اخلاص خیلی مهمه و همون اخلاص هم فقط کار میکنه. چرا؟ چون ما یه سری نیروهای مادی داریم، یه سری نیروهای معنوی داریم. شما قبول دارید که اون نیروی معنوی خیلی مهمتر از نیروی مادی هست؟ مثال این شخص رو شما میشناسید همتون، درسته؟ شهید قاسم سلیمانی، همه اون میشناسید. ایشون یه انسان بود، خب خیلی های دیگه هم یک انسان هستن. قدرتی که این شخص داشت آیا با همه قابل مقایسه است؟ با بقیه انسان ها تو کاری که داشت یه تنه انجام میداد، او که یکی از رفقای ایشون که خیلی با هم بودن سالهای زیادی و خیلی جاها با هم بودن، ایشون توی قم تعریف میکردن بعد از شهادت سردار، ایشون میگفتن که من یه بار یه جا وایستاده بودیم تو عراق، دیدیم که از طرف داعش یه موتوری داره میاد با سرعت زیاد. میگفت اومد رسید، گفتیم خدای این کی آخه از طرف اون رو با سرعت داره با موتور میترد. گفت اومد دیدیم سردار سلیمانی، گفت بهش گفتیم که ای شما آخه اونجا چی کار میکرد، چجوری آخه رفتی اومدی؟ میگفت خندید، گفت که شما کار نداشت، شما مطمئن باشید که هنوز زمان شهادت من نرسیده. ببینید ما یه قدرت مادی داریم، اگه بخوایم به اون تکیه داشته باشیم اون خیلی کاری نمیتونه بکنه، چون یه آدم ضعیفیم با یه قدرت محدود. یعنی شما فوقش اینه که صبح بلند میشی تا شب چقدر میتونی کار کنی با این قدرت مادی خودت. اما یه قدرت معنوی داره که اون قدرت ماده رو هم میبره بالا، یعنی اون بدنش هم دیگه کم نمیاره با این سن. ببینید یکی از افرادی بوده ایشون که واقعا آدم تحیر میکنه تو میزان فعالیتش، تو کارهایی که داره انجام ده تو این سن. یعنی اون قدرت معنوی جسم رو هم چکار میکنه؟ قوی میکنه. حالا میرسیم با سوره ها بیشتر میفهمیم اینجور مطالب رو. اون اخلاص میخوام بگم اثر داره، اثر تکوینی داره. یعنی من وقتی مخلص میشم با وقتی که مشرکم زمین تا آسمون فرق میکنه حالم، تو خود زندگی، تو خود همین زندگیه که صبح بلند میشم شب دوباره میخوام دوباره صبح بلند میشم، تو همین زندگی تاثیر داره. اون اخلاص بود که باعث شد افرادی که هیچ سننی با دین خدا نداشتن تو تشییع جنازه ایشون حاضر شد. یعنی یه بنده خدایی بود، خیلی جالب بود برام، یه خانم بی حجاب توی قوم که شاید نمازم نمیخونه، ایشون خودش به من گفت، گفتش که من واقعا نمیدونم چه نیروی باعث شد که من تشییع جنازه ایشون رو شرکت کردم، واقعا با عشق دوست داشتم برم. خب اینو ما خیلی دیدیم دیگه، این نیروی اخلاصه که باعث میشه من یه شخص الهی رو خود به خود بهش گرایش داشته باشم یا دوستش داشته باشم. و اون عزتی که ایشون داره از نیروی ایمانشه، نه که خودش درست کرده باشه. الان سردار سلیمانی هی سخنرانی میکرد، میگفت من اینم، من این کارو کردم، من اون کارو کردم، که مردم مثلا یه همچین علاقه پیدا کردن نسبت بهشون، نه کجا یه همچین چیزی بود، اصلا نبود. چرا؟ چون ذوب در خداست. کسی که ذوب در خدا باشه، شرک از وجودش خارج شده باشه، دیگه منی براش وجود نداره، یعنی اصلا من رو فراموش میکنه. فقط الله توی زندگیش، فقط که الله باشه، اون وقت نیروی الله داره کار میکنه تو زندگیش. نیروی الله با نیروی من قابل مقایسه است؟ اینه که افرادی که موحد هستن زندگیشون با افراد مشرک فرق میکنه. فقط یه مثال میزنم، قرار درمان رو تو سوره ها به دست بیاریم. این مثالی که میزنم ممکن هممون باش درگیر باشه. یه فردی که موحده هیچ وقت توی زندگی کم نمیاره. یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت توی زندگیش نیست که خسته بشه و بگه دیگه نمیتونم، این چه وضعیه، این چه شرایطی. یک انسان موحد. اما یک انسان مشرک، این که ما میگیم مشرک، نمیخوایم عیب رو خودمون بذاریم، ما نه، میخوایم ریشه یابی کنیم. مثل اینکه من الان بیمارم میرم چه متخصص، بعد ریشه یابی بشم بریزیم تا درمان بشم، و اینا قرص مسکن دادن چه فایده داره بر کسی که سرطان داره؟ این بعد ریشه یابی بشه زودتر چی بشه؟ اون توموره بیاد بیرون، و اینا میکشه آدمو. من هرچی این شرک رو درمان نکنم هی روحم تلمبار بشه، تبدیل به تومور سرطانی بشه، دیگه درمانش سخت میشه، دیگه بیچاره میشم بخوام درستش بکنم، به عمل جراحی نیاز پیدا میکنه. حالا عملهای جراحی رو هم میبینیم خدا چجوری قرار رو ما اعمال بکنه با سوره ها. ولی اصل مطلب اینه، یعنی نمیخوام اسم شرک میاد بخوایم ناامید بشیم یا ناراحت بشیم الکی بگیم که آره دیگه ما هممون بدبخت بیچاره مشرکیم دیگه بدن. نه، قرار درمان بشیم هممون دونه دونم. اون ریزکاری ها قرار توی سوره ها چی بشه؟ درمان بشه تا اینکه اون ما به تعادل توحیدی الهی برسیم انشالله با سوره ها. پس این شد سوره توحیدمون. شما توی کتاب رو نگاه کنید یه جدول آخرش آورده. ما همه سوره ها رو انقدر طول نمیدیم چون این سوره مبنا بود و یه سری مسائل مبنایی رو من توی این سوره توضیح دادم، یه مقدار طول کشید و اینا بقیه سوره ها رو با سرعت بیشتری پیش میریم انشاءالله. ببینید یه جدول آورده توی کتابتون آخر سوره مستطیلیه، اینو بگیرید بالا شما خانم ها ببینن این همین. آره این مستطیله رو صفحش هم اعلام بکنید شماره صفحه رو. 300 صفحه 300 رو نگاه کنید، یه مستطیله. اونجا چی نوشته؟ بخونید. اثبات توحید و نفی شرک. خب این چی شد؟ این همین این استفاده این شد که ما از سوره کردیم با روش تدبر در قرآن. اینو یه اسمی ما براش گذاشتیم توی تدبر، اسمشو گذاشتیم جهت هدایتی. یعنی ما وقتی یه سوره رو یاد میگیریم اولش قبل از این که وارد سوره بشیم یه فضای سخن داریم که همون درد بود، درسته؟ قبل از سوره اینو من اسمشو میذارم درد که یادمون نره چی بود. یعنی من یه دردی دارم، میرم چه طبیب، طبیبم کیه؟ خداست، میخواد منو درمان کنه. چجور درمان میکنه؟ با سوره. سوره رو میفرسته برای درد شرک من. سوره چیه درمانش؟ توحید. پس این میشه جهت هدایتیمون. خب اسم این جهت هدایتی رو میذاریم درمان. پس ما توی تدبر میخوایم از درد به درمان برسیم، درست شو؟ تفاوت روش تدبر در قرآن با بقیه روش های فهم قرآن همینه. متاسفانه روش های دیگه این درد و درمان توش نیست. من بعد 20 سال قرآن خوندن دارم اینو میگم بهتون، یعنی آدم بی اطلاعی نیستم که فقط تدبر یاد گرفته باشم بیام بگم تدبر اینه. نه، سالها هم حفظ، تفسیر، مفاهیم، همه یه روش ها رو ما کار کرده بودیم، بعد رفتیم تدبر. اینه که الان واقعا تفاوتش رو دارم احساس میکنم و میخوام اینو بفهمید تفاوتش. الان شما تفسیر بخونید درد و درمان توش نیست، ولی توی تدبر کاربردی میکنه سوره رو. متوجه شدین؟ پس الان ما الان برای اصل درد شرکمون یاد گرفتیم درمانش چی هست؟ فقط و فقط توحیده. هیچی دیگه نمیتونه شرک رو درمان کنه. شرک درمان بشه ما میرسیم به اخلاص. وقتی مخلص بشیم یعنی چی؟ یعنی فقط برای رضایت خدا کار میکنیم، نه رضایت هیچ احد دیگری. ولم یکن له کفوا احد. حالا اون شخص میخواد خودم باشم. آخه بعضی دیدید مال دلشون کار میکنه، میگه خوشم میاد، دوست دارم. میگه برش این کار میکنی؟ میگه خوشم میاد. چرا این کار رو نمیکنی؟ به دلم نمیچسبه. اینا همه چیه؟ اون شرک های ریزی هست که توی زندگیمون هست ما رو عقب میندازه. یا این که مثلا کسای دیگه، یه چیزی همینجا میگم بهتون، اینو توجه بهش داشته باشید سوره ها رو که میخونیم، چون درد بزرگی توی زندگی های بیشتر افراد هست. ببینید اون شرک بزرگی که هست توی زندگی هامو باعث میشه به توحید نرسیم چیه؟ نگاه مردم، حرف مردم، قضاوت مردم. این شرک بزرگ اگه با سوره ها درمان بشه تو این دوره تحول عمیق و بزرگی توی زندگیمون رخ میده که اون وقت میفهمید فرقشو. چی؟ قلص من بزنم. خدا گذاشته کلاسو، ما همه باید بریم خزانه بشینیم پای درسش.
اصلا باز سبب ندارم
خب باز بالاخره در حد معمول که میفهمم، اینکه من به حرف مردم نباید توجه بکنم، این چیزی نیست که کسی سواد بخواد برای فهمیدنش، درسته؟ خب همین حرفو شما وقتی به یکی زدید نپذیرفت دیگه ادامه ندید، معلوم میشه ظرف وجودیش چیه؟ این اونقدر گنجایش نداره که بتونه بپذیره. اولین خصوصیتی که یک انسان باید داشته باشه سوره ها به جونش بشینه روی حق گرا بودنه، یعنی پذیرش باید داشته باشه. آره باید طلب باشه که من اصلا بخوام به خدا برسم. به خاطر همین شما وقتی اگه یه کسی رو دیدید که نمیخواد اصلا باش وارد بحث نشید. نمیخوان قبول بکنن، دلیلشون بعدم تو سوره ها میفهمید، یعنی یه فضای سخنی داره اون که چی میشه که یک انسان هرچی میگه نمیپذیره، در صورتی که نفعش تو اینه. گفتیم اون نیرو رو کی ایجاد میکنه؟ اخلاص، درسته؟ اون نیروهای قدرتمند الهی رو چی ایجاد میکنه؟ فقط اخلاص. خب کسی بعدش میاد قدرتمند باشه؟ کسی بعدش میاد کم نیاره هیچ وقت؟ همیشه آرامش داشته باشه؟ هر کی هر حرفی زد هر کاری کرد، سوره فلق و ناس حالا بیشتر توضیح میدیم موانعی که سر راه توحید ایجاد میکنن خلق الله، آدم بعدش میاد که راهکار داشته باشه، سوالاش جواب داده بشه، کی بعدش میاد ازش چرا پس نمیپذیره؟ اینا یه فضای سخنی داره تو بعضی سوره ها، ان شاءالله خدا قرار درمان بکنه. به خاطر این ما ناامید نیستیم، ما اگرم افرادی رو میبینیم که این شکلی هستن براشون دعا میکنیم، درسته؟ نه اینکه باز قضاوت کنیم، نه اینکه باز خودمون رو بالاتر بدونیم، چه بسا فردا روزی خدا در یک لحظه اون شخص رو به حقیقت برسونه و از من مقامش بالاتر باشه، نمیدونیم که ما اینا رو. اینه که ناامیدی در درگاه خدا هیچ جایگاهی نداره، نه درباره خودمون نه درباره دیگران. این هم یکی از مبانی توحیدی هست که باید همیشه به خودمون تذکر بدیم، چون شیطان از راه ناامیدی وارد میشه. الان بر فرض ما 100 سالمونه تازه فهمیدیم که باید بریم سراغ قرآن، بعضی هم میگن آخ چه پس عمر رفته چی شد، پس حالا چجور کی ما وقت بکنیم حالا سوره ها یاد بگیریم، کی عمل کنیم، در صورت که خدا امرش کن فیکونه. به یک لحظه شما طالب باشی مجبور نمی کنه، شما مجبور کنه که فایده نداره، به یک لحظه شما طالب باشی شما رو به اصل حقیقت توحید میرسونه. ما اومدیم اینجا که این اتفاق، این معجزه حقیقی در حق همه اون اتفاق بیفته انشاءالله. اللهم عجل ولی یک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین و این یده سلامتی و ظهور مولا و انشاءالله پذیرفته باشن، دلشون شاد شده باشه به این جلسه، صلوات بفرستیم.